میشه، ولی اینکه به شدت همه رفتار و اعمال اشرف پهلوی بلافاصله وارد کوچه و بازار میشد به وسیله اپوزیسیون دینی و غیر دینی حکومت شاه، حتما و حتما با جنسیت اشرف پهلوی ارتباط داشت.
در پی انقلاب ایران، اشرف پهلوی نیز مانند دیگر اعضای خاندان سلطنتی ایران را ترک کرد. اما در خارج از ایران، او بعد از دوره کوتاهی از فعالیت سیاسی محدود از انظار عمومی فاصله گرفت. اشرف پهلوی در سال 1983 میلادی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره روزگارش در تبعید گفت: شبها وقتی به اتاقم میروم، افکار به من هجوم میآورند. تا ساعت 5 و 6 صبح خوابم نمیبرد. یک چیزی میخوانم یا یک نواری میگذارم تا ذهنم پاک شود، اما نمیشود. خاطرات آدم را تنها نمیگذارند. پایان نقل قول. اما سرانجام در پی کهولت سن، این خاطرات اشرف پهلوی را تنها گذاشتند و به گفته مجید تفرشی، او سالهای پایانی عمرش به بیماری آلزایمر مبتلا شده بود. اشرف پهلوی وقتی درگذشت 96 ساله بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما اگر نوبتی هم باشه در مجله نیمه شب، نوبت میرسه به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی که با هم میشنویم.
محمد امامی کاشانی، امام جمهوری تهران، ضمن محکوم کردن حمله به سفارت عربستان گفتند که بر طبق گفته رهبر این کار گروه نفوذی بوده و بعضاً از نادانها نیز استفاده کردند. خب شکر خدا که حال فتنه تمام شده و نفوذ دستگیری شماست، تا که عمل کرداتون رو و ندانم کاریاتون رو خودتون توجیه کنید.
ما همیشه فکر میکردیم که تقلب در امتحان مربوط میشه به بچه های دبستان و دبیرستان. حالا میبینیم که مجتهدینی که برای خبرگان رهبری میان، اونها هم تعدادشون قصد تقلب دارن و به عنوان این که ما باید نماز اول وقت بخونیم، جلسه امتحان ترک میکنن میرن بیرون. چه ضمانتی داره که در این فاصله توجیه نشن راجع به سوالات؟ و بعد مگر نماز اول وقت یک حکم شرعی نیست تقریبا در اسلام؟ چرا بایستی امتحان رو زمانش رو طوری تعیین کنن که بخوره به نماز اول وقت؟ خود این نشون میده که چگونه این مجتهدین برای رهبری تعیین میشن و هوای همو دارن. در نتیجه اون کسانی که میان به مجلس خبرگان رهبری با تقلب هم اومدن، انتظاری از اینها نیست که در چارچوب قواعد شرعی عمل کنن.
جناب آقای روحانی، خواهشی ازتون داشتم. برای یک بار هم که تو عمرتون شده به خاطر وجدانت، به خاطر اون مردمی که بهت رأی دادن، به خاطر اون کلیدی که نشون مردم دادی، برای یک بار هم شده بیا رو راست باش با مردم، رک با مردم صحبت کن، واقعیت ها رو به مردم بگو. بگو مملکت در حال انفجاره، بگو عمدن دارن مملکت رو نابود میکنن، دستی دستی میخوان مملکت رو داغون بکنن، اصلا بپاچن تیکه تیکه بکنن. بیا اینا رو به مردم بگو. آقای روحانی وظیفه دارید، حالا اگر گرفتن اعدامت هم کردن، حداقل مردم رو بمیر.
و اما گزارش‌های خبری و تحلیلی مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه و در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه، مجله جامعه، از همکارم بنیامین سطر خواهید بود. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه. چه کسانی در ایران به سفارت عربستان حمله کردند؟ آیا اونطوری که رسانه‌های رسمی در ایران وانمود کردند، این افراد گروهی خودسر بودند که خودشون تصمیم گرفتند به سفارت یک کشور دیگه حمله کنند؟ اصلاً افراد خودسر به چه کسانی میگن؟ آیا افراد خودسر یعنی گروهی از مردم یک شهر که بدون سازماندهی و کاملاً خودجوش در نقطه مشخص جمع میشن و دست به کاری میزنن، کاری که میتونه حتی خشونت‌آمیز باشه، اون هم با انگیزه سیاسی یا اعتراض به موضوعی اجتماعی و فرهنگی؟ اصلاً این گروه از شهروندان نماینده چه تعداد از مردم یک شهر یا کشور هستند؟ سلام، من بنیامین صدر، این هفته هم مثل هر هفته همراه شما در مجله جامعه نگاه می‌کنیم به یک خبر یا پدیده اجتماعی. در این برنامه به مهمترین خبر هفته پیش، یعنی حمله گروهی از افراد به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد می‌پردازم. اینکه چرا باید گروهی از شهروندان با هر انگیزه و عقیده‌ای عصبانی و خشمگین به یک مکان مشخص حمله کنند یا اون رو به آتش بکشند، اون هم جایی مثل سفارت یک کشور. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاه بکنیم به ماجرای حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران. افرادی که به سفارت عربستان حمله کردند، آیا گروهی از شهروندان خشمگین بودند که خودجوش تصمیم گرفتند چنین کاری رو بکنند، یا نه به قول معروف کاسه زیر نیم کاسه است؟ فراتر از اینها، خشم کنترل نشده گروهی به اصطلاح خودسر چرا باید به این صورت بروز پیدا کنه که با خودش بحرانی بزرگ رو هم برای یک کشور به همراه داشته باشه؟ این نیروهای خودسر که به تعبیر حسین غازیان جامعه شناس حرکت‌های خودجوششون رویدادی آشنا در صحنه سیاسی و اجتماعی ایرانه، از کجا میان و آیا واقعاً متعصب‌ترین حامیان حکومتن؟ حامیانی گوش به فرمان و مطیع که گاهی هم زیاده روی میکنن. مهرداد درویشپور جامعه شناس معتقده که این موضوع با توجه به رویکرد رسمی که همون تشویق خوشخدمتی و تابعیت بیچونه چرا از سیاست‌های حکومتی، مهمترین دلیل شدت عمل این دست افراد و گروه‌هایی که می‌خوان پیروی خودشون رو از قدرت خیلی خوب نشون بدن و اون رو به رخ دیگر شهروندان بکشن، هرچند ممکنه در این مسیر گاهی هم زیاده روی کنن و باعث به وجود اومدن مشکل یا بحران بشن.
در جامعه ایران که خود دولتش اساساً مبلغ این خشونت هم هست، به طور عمومی روشنه که تمام ماموران ریز و درشتش این فرهنگ اقتدار نمایی رو به شدت درونی میکنن. جامعه ایران که جامعه ایست که دولتش، نظمش، ایدئولوژی حاکمش این رابطه دبلاغ تبعیت و آمریت رو به شدت درونی کرده و در نجیس برای اینکه میزان آمریت، میزان سرسپردگی، میزان وفاداری به نظام و قوانین و مقرراتش ثابت برای اینکه بشه، ماموران میتونن حتی کاتولیک تر از پاپ به اصطلاح بشن، یعنی چنان رفتار خشنتری رو نشون بدن که این اقتدار نمایی، این خشونت بیشتر در واقع نوعی طریق ابراز وفاداری است و به اصطلاح با سختگیری و خشونت بیشتری عمل بکنن.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودشون نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
افراد یا گروه‌های تندرو و خشن که خودشون رو حامی سیاست‌های کلی و اصلی حکومت‌ها معرفی می‌کنن، همیشه و الزاماً به صورت مستقیم دست پرورد و دست ساز نیستن. اونها در برخی موارد افراد یا گروه‌هایی هستن که برای دسترسی آسان به منابع قدرت یا ثروت تنها همسو با زمامداران میشن و خودشون رو به فرهنگ غالب و مسلط نزدیک می‌کنن تا شاید بتونن از این راه بدون دردسر به منافعی که دنبالش هستن دست پیدا بکنن. اما باور این موضوع که مثلا در نقطه از خیابان یا مکانی مشخص در شهر بزرگی مثل تهران یا مشهد افرادی اون هم بدون اطلاع از هم برای اعتراض به موضوعی اون هم یک موضوع سیاسی که شاید چندان هم برای عموم مردم جذاب نباشه به راحتی جمع بشن کمی عجیب و دور از ذهن به نظر میاد. اینکه افراد یا گروهی در تهران یا مشهد بدون هماهنگی و مزاحمت و در چنین ابعادی مثل حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی دست به حرکتی خشونت‌آمیز بزنن در عمل و بدون مهیا بودن شرایط دور از دسترس نشون میده. با این حساب ماهیت این افراد یا گروه ها حتی اگر خودسرانه و تنها از سر اعتقاد دست به حرکت هایی از جنس حمله به سفارت عربستان و آتش زدن اونجا بزنن چیست؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران رفتم و از او درباره تجربه شخصی خودش در برخورد با افراد و گروه‌هایی که در ادبیات رسمی و دولتی ایران خودسر نامیده میشن پرسیدم.
من دست کم دو مورد تجربه‌ای رو که خودم شخصا درگیر بودم، یکی روزنامه جامعه و یکی هم مجله کیان، در هر دو مورد این آدم‌هاش آدم‌هایی بودند که به سپاه متصل بودند. بنابراین این که این آقایون میریزن این توی این سفارتخونه ها و اینها، خود سر واژه بی خودیه، یعنی سرشون اتفاقا هیچ خود نیست. سالهاست همه میدونن، هر کس در ایران بوده و درگیری داشته با این لباس شخصی ها و اینها میدونه که سر نخ این به اصطلاح گروه های خودسر یا این لباس شخصی ها هم توی بسیج، هم توی سپاه، هم توی بیت رهبریه. ببینید این سنت زشت و بدی که به فرض با کشوری دشمنی هست حمله میکنن به سفارت خونش، این اخلاق بد و این بد اخلاقی که شاید از قتل گریبایدوف در دوره قاجاریه تا الان تا گروگانگیری در ابتدای انقلاب اسلامی از سفارت امریکا و تا حمله به سفارت انگلیس تا این آخری در حمله به سفارت عربستان، در تصور این آقایون این است که اینطوری مثلا به اون کشور یک ضرب شستی نشون میدن که بترسن.
اما اگر این موضوع که افراد و گروه های هرچند با انگیزه های اعتقادی و سیاسی اما خودسرانه دست به حرکت های خشونت آمیز بزنن صحت داشته باشه، این چه ربطی با نظام تربیتی و اخلاقی جامعه داره؟ نظام و فرهنگی عمومی که سیاستگزاران اون رو طراحی و اجرا میکنن. رضا کاظم‌زاده روانشناس در این باره و اینکه مشکل کجاست که عده‌ای برای اعتراض و به بهانه‌های مختلف دست به خشونت میزنن تا حضور یا تابعیت خودشون رو ثابت کنن با ما صحبت کرده.
تو جامعه ما خشم یک نوع ابزاره. مثلا خشمگین شدن گاهی اوقات ترغیب میشه، ما به بروز دادن خشم حتی به شیوه فوق‌العاده فیزیکی و رادیکال اما مشروع میتونین بروز بدین. یعنی جامعه شرایطی رو فراهم کرده که از خشونت و یا از احساس خشم به عنوان یه ابزار استفاده کنه. مکانیزمای کنترل خشم باید در شما درونی شده باشه. برای اینکه در شما درونی بشه، این امر کاملا اقتصادیه، یعنی فرد احتیاج به تربیت داره، به تربیتی که برای درونی کردن روش‌های کنترل خشم بنا شده.
مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا بودید. ما رو از نظر خودتون با ایمیل social@radiofardo.com آگاه کنید. مثل هر هفته برای شما هفته خوبی رو آرزو میکنم. تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خیلی خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com